أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب ما تابستون اینها که بحث داشتیم رسیدیم بخش معرفت شناسی رو تمام بکنیم، رسیدیم اول بخش هستی شناسی. خب اینجا این بحث هستی شناسی خودم پاک میکنم، آقای شیری خودت رو دوست نکن، برو این سر جا. رسیدیم اینجا، خیلی ممنونم از شما، خیلی به دل نگیری آقای رودل بکنی. رسیدیم به اول بحث هستی شناسی. خب در این بحث اگر بخوایم با بدایه و اینها مقایسه بکنیم، تقریبا اون بحث اصالت وجود رو مفصل اینجا ایشون وارد بحث میشن و بحث تشکیک و بند و بیلش رو، یعنی تقریبا، بازم میگم تقریبا، مثل مرحله اول نهایه و بدایه است که بحث اصالت وجود و احکام کلی وجود هستش اینه. و اصل بحثی که ایشون مطرح میکنن در این 10 درس، یعنی از درس 21 تا درس 30، بحث اصالت وجوده، بحث تشکیک وجوده و بند و بیلی که بحث وحدت و کثرت داره. انشالله این 10 درس تموم بشه وارد بحث مباحث تقسیمی وجود میشیم. خب ما اینجا مباحثی که در باب فلسفه داریم تو این بخش هستی شناسی، تو بحث هستی شناسی اگه یادتون باشه اولا گفته بودی که موضوع بحث فلسفه چیه؟
وجود یا موجوده.
معمولا مثل کتاب بدایه و نهایه، مرحله اولش احکام کلی وجوده، یعنی احکامی که برای همه وجودها ثابته، مثل اصالت، مثل تشکیک. تو بدایه و نهایه از مرحله دوم وارد مباحث تقسیمی وجود میشه، یعنی تقسیم وجود به ذهنی و خارجی، تقسیم وجود به ثابت و متغیر، تقسیم وجود به متغیر و ثابت و باقی بند و بیلهاش. در اینجا از درس 21 تا درس 30 احکام کلی وجود بیان میشه، از درس 31 تا 70 ده درس بحث تقسیم وجود به مجرد و مادی رو دارن، تقسیم وجود به علت و معلول رو دارن و تقسیم وجود به متغیر و ثابت رو دارن. از درس 61 تا 70 هم احکام واجب به ذات یا مباحث الهیات بالمعنى الاخص، در واقع بحث خداشناسی اونجا مطرح می شود. بریم ببینیم که تا کجا میتونیم این رو بخونیم. آقایان پیش مطالعه فراموش نشود، پس مطالعه، نمیدونم حال مباحثه و اینها دارید یا نه، کتاب آموزش و فلسفه قبلا هم بهتون گفته بودم، الان هم برای یادآوری، این بخش هستی شناسیش، گرچه به نظر میرسه که فارسیه و خیلی آقا واضحه دیگه، خیلی نکتهی شاید نداشته باشه، مثلا راحت میتونیم ازش عبور بکنیم، برخلاف این بحث ها بسیار مباحث دقیقیه. خیلی وقتا اگر کسی بخواد عمق مطالب رو درک بکنه باید بدایه و نهایه رو دیده باشه و خیلی حرف های مرحوم علامه ناظر به کتاب نهایه است و در واقع نقد نهایه است، یه نیش قلمی زدن و یه نکته ای گفتن، در واقع در اونجا نهایه یا حرفای دیگر رو نقد کردن بدون اینکه بخوان مفصل واردش بشن. اگر خدای نکرده بعدن خواستید مفصل تر بخونید، وقتی رسیدید به کتاب نهایت الحکمه، اگر خواستید بخونید، نهایه رو که نگاه میکنید در کنار نهایه حتما شرح که در واقع نه، در واقع هم تعلیقه کتاب تعلیقتون علا نهایت الحکمه که خدا رحمتون حاجای مصباح تعلیقه دارن در خود نهایه، خیلی دقیقه، خیلی وقت از آدم میگیره. تقریبا اون مباحثی که به زبان فارسی در نقد نهایه در تعلیقتون الان نهایت الحکمه گفتن، اینجا هم به زبان فارسیش رو بیان کردن. هم تعلیقتون الان نهایت الحکمه مرحوم حاجی مصباح رو نگاه بکنید، هم مباحث متناظرش رو در آموزش فلسفه ببینید، هم تعلیقه حاج آقای فیاضی رو ببینید. حاج آقای فیاضی بناشون در تعلیقشون اشکال کردن نبوده، شرح دادن بوده، گرچه خیلی جاهاش نقدهای بسیار اساسی دارن، اما نقد حقیقیشون لزوماً اونجا نیست. ایشون خیلی وقتا گفته بود من بنام بر شرح بوده، اگرم نقد کردم از دستم در رفته. این نکته یکی در باب این بحث‌های هستی شناسی باید توجه کنیم. خب ایشون وقتی که میخوان بحث هستی شناسی رو آغاز بکنن، چنان که شیوه مرحوم آیت الله مصباح هست، البته شیوه فیلسوفان تحلیلی هم همین هست، شروع میکنن بحث مفاهیم رو. یعنی اول مفاهیمی که ایشون، یعنی مفاهیم، یعنی شیوه ایشون اینه، مفاهیمی که به کار برده میشه رو خیلی مفصل توضیح میدن، تفاوتهاش رو با همدیگه معنا میکنن، بیان میکنن، تا محل نزاع رو به نحو کامل برای شخص مقابل مشخص بکنن. حالا که محل نزاع کامل مشخص شد، خیلی جاها اگر محل نزاع کاملا مشخص شده باشه، خیلی از دعواهایی که بعدن بخواد پیش بیاد پیش نمیاد. ایشون هم ابتدا که میخوان بحث هستی شناسی بکنن، لازمه بحثشون مسئله مفهوم شناسیه. اولی که میخوان مفهوم شناسی موضوع فلسفه رو انجام بدن، که فلسفه موضوعش هستیه، بدیهیست، هم از حیث تصوری هم از حیث تصدیقی بدیهی هست، میگه آقا چنان که در باب معرفت شناسی گفتیم، من چند تا تنبیه و نکته بگم در باب مفهوم و به عبارتی رابطه مفهوم و مصداق و تفاوت‌هایی که خود مفاهیم با یکدیگر دارند. اگر یادتون باشه تو منطق اون موقع میگفتن که آقا منطقی در قید و بند لفظ نیست، لیک بحث لفظ او را عارضی است. ما درباره عالم خارج میخوایم بحث بکنیم، اما برای این که به امر خارجی اشاره بکنیم، چاره ای نداریم که از مفاهیم ذهنی استفاده بکنیم. یعنی حتی وقتی که یک علم حضوری داریم، هنگامی میتونیم اون رو در یک استدلال از اون علم حضوری استفاده بکنیم که اون علم حضوری رو در قالب مفاهیم ریخته باشیم و به شکل حصولیش رو در مقدماتمون استفاده بکنیم. پس اینجا رابطه مفهوم و خارج بسیار اهمیت داره. چه رابطه ای بین مفاهیم ذهنی و چی وجود داره؟ خارج. و وقتی هم که میخواییم مفاهیم رو در ذهن حاضر بکنیم، از چی استفاده میکنیم؟ الفاظ. رابطه بین الفاظ با مفاهیم و رابطه بین الفاظ و خارج بسیار اهمیت داره. هم این رابطه را باید در نظر بگیریم، رابطه مفهوم ذهنی و امور خارجی، هم رابطه الفاظ با مفاهیم را باید در نظر بگیریم، و هم این که دیگه حالا خیلی به هم تو هم میشه، اینی که الفاظ اون موارد دیگه هم هستش که حالا خیلی دیگه خیلی علاقه دارید شما به اون چیزا دیگه، اون متوجه به بله پایین قرار بدیم.
مفهوم
ذهنی
نیست، در
دوست
فلسفی اول
خارجه. ما هم از همین
برو
بدیم
دیگه. بله؟
ببینید بنده وقتی که میخوام این کتاب، من گفتم امسال من اعصاب ندارم خیلی بسا، من میخوام اینو به شما بشناسونم. خود این اگر میخواهد شناخته بشود توسط صور ذهنی و مفاهیم، من که به خود این دسترسی ندارم مستقیم، اگر میخوام به این دسترسی داشته باشم از ناحیه مفاهیمه. و وقتی که مفهوم رو میخوام در ذهنم حاضر بکنم، مفهوم رو به وسیله چی در ذهنم حاضر میکنم؟ الفاظ. به همین دلیل اکثر اوقات مفهوم حاضر کن بدون لفظ اگه تونستی. اون تصویر، اونی که شما دارید میگید، قیافه طرف رو میاری، اون خیلی وقتا اصطلاح مفهوم براش به کار مفهوم ما یفهم نیست. در واقع اونی که شما میگی تصویرش رو میاریم، اون مصداق ذهنیه که اونی هم که داده شما تو ذهنتون آوردید یک وجود شخصیه، یک وجود متشخصه، در حالی که ما اولین چیزی که داریم اون مفاهیمی که میخوایم به کار ببریم خیلیاش کلی قابل صدق بر کثیرینه و کلیت با اون تصویری که شما تو ذهنتون میارید جور در نمیاد، به قول قومی ها جور در نمیاد اینجا. پس آقایان، ما از مفاهیم استفاده میکنیم چون مفاهیم مرآت خارجن و برای این که مفاهیم رو در ذهنمون هم حاضر بکنیم چاره‌ای نداریم که جز از چی استفاده بکنیم؟ الفاظ. اون رابطه وثیق لفظ و معنا اگر یادتون باشه، انقدر این رابطه وثیق هست که حسن و قبح از معانی به الفاظ چیکار میکنه؟ سرایت میکنه. هر چقدر این رابطه قوی تری باشد، اون حسن و قبح مثل فحش هایی که مثلا استفاده میشه همین جوریه دیگه، که هر چقدر بله بله، حالا همونجا، حالا در ابتدا باشه، در وسط باشه، در آخر باشه، بله حالا دیگه، حالا کلون یه عمل علا شاکلته دیگه حالا کلون یه عمل علا شاکلته در کسی باشه. آره، میگفت بعضیا بودن خیلی دیگه فوش خیلی بی ادبی که میخواستن بدن، میگفتن بی ادبه بی ادبه بی ادب دیگه، بیشتر از این دیگه چارچوب فوششون به اونجا دیگه نمیرسید. پس ما با اینا کار داریم. خب در اینجا باید توجه بکنیم که اینی که این مفاهیم میخوان خارج رو نشون بدن، از دو جهت بین اینها تفاوت وجود داره. یک، تفاوت ذاتی مفاهیم. یعنی در معرفت شناسی وقتی که بین مفاهیم ماهوی، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی تفاوت گذاشته شد دیگه، حالا اینجا فقط اشاره در حد 30 ثانیه، مفاهیم ماهوی میگفتن عروض و اتصافشون خارجیه، یعنی بر اشیاء خارجی حمل میشن و ذهن همین مفاهیم از کجا میگیره؟ از خارج. ذهن در اینجا منفعله. مفاهیم فلسفی بر اشیاء خارجی حمل میشن، به عبارتی اتصافشون خارجیه، اما عروض ذهنیه، یعنی ذهن اینها را با مقایسه به دست می آورد. مفاهیم منطقی اصطلاحا میگفتن عروض و اتصافشون چیه؟ ذهنیه. یعنی حمل بر اشیاء و امور ذهنی میشن و این اتصافشون ذهنیه، عروضشون هم ذهنیه، یعنی اینها رو ذهن مستقیما از خارج نمیگیرد، ذهن اینها رو میسازد. اینی که بین ماهوی و فلسفی و منطقی تفاوت وجود داره برمیگردد به تفاوت ذاتی خود مفاهیم، که اینها ذاتن و هم بینشون تفاوت وجود داره. همونجا اگر یادتون باشه کتاب نام بردم، اون کتاب علل گرایش به مادیگری شهید مطهری، یادمه که نام بردم، ایشون اونجا میگفتن که یکی از علتهای گرایش به مادیگری در جهان غرب ضعف دستگاه مفاهیمشونه، که به تفاوت ذاتی بین این مفاهیم توجه نداشتن، خیال کردن همه مفاهیم مثلا مفاهیم چیه؟ ماهویه، باید از خارج گرفته باشه ذهن تا بر خارج حمل شود، در حالی که مفهوم علیت از خارج گرفته می شود اما ببخشید بر خارج حمل می شود، اما مستقیماً از خارج می گیریم، ولی مستقیماً از خارج گرفته مقایسه باید بکنیم. این پس می شود به تفاوت ذاتی بین مفاهیم. میخوایم بگیم که اون اشتباهات، اون نحوه کاربرد مفاهیم با هم دیگه تفاوت داره که موجب اشتباه میشه. پس مفاهیم ذاتن با هم دیگه چی دارن؟ فرق دارن. یک، دو، این که بیکسان به کار برده نمی شود در استدلال های مختلف، گاهی اوقات هم وابسته به چی هستش؟ کاربرد مفاهیم. یعنی یک مفهوم واحد مثل مفهوم کلی، مثل مفهوم جزئی، اینها کاربرد و نحوه کاربردشون با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. مثلا گاهی اوقات وقتی که میگن کلی، اون تفاوت به حمل اولی و به حمل شایع رو یادتون هست یا نه؟ گاهی اوقات مفهوم رو به حمل اولی مورد لحاظ قرار میدن، گاهی اوقات مفهوم رو به حمل شایع. اونجایی که میگفتن کلی، حالا تو جزئی واضح تره، یه وقت میگن جزئی جزئی است، یه وقتی میگفتن نه جزئی جزئی نیست بلکه جزئی کلی است. اینجایی که میگن جزئی جزئی است با جزئی کلی است، فرق بین حمل اولی بود و حمل شایع. دوباره یادآوری بکنیم، ما حمل اولی و حمل شایع رو چند جا به کار میبردیم؟
دو جا.
کجا بود؟ اون یکیش هم ما حمل اولی و حمل شایع لفظ مشترک خودش دو تا کاربرد دارد. یک بارش وصف مفهوم است، یک بارش وصف قضیه است. یک بار اصطلاحاً میگن برای باب عنوان و معنونه، بار دیگه میگن برای باب چی هستش؟ حمله. نه اون عیسی معتمن و عیسی قوجی و اینا فعلا اینجا کار نداریم. بله؟ الان اگه سب میکردیم میخواستم همینو بگم، شما خیلی اگه ولا نمیگفتم اینو جناب آقای شیری، اگه سب میکردی اگه الان میگفتم باب کلیات خمس رو بهش میگفتن، باب عیسی قوجی، کلیه باب عیسی قوجی در برابر کلیه باب برهان. خب ببینید، حمل اولی و حمل شایع گاهی اوقات وصف قرار میگیره برای خود مفهوم. یعنی میگفتند انسان به حمل اولی و انسان به حمل مسئلهش این کلمه ی حمله که خودش دوباره اینجا رهزنه، به اینجا هم گفتن حمل اولی، در حالی که اینجا حملی اصلا صورت نگرفته بودیم. انسان به حمل اولی، انسان به حمل اولی یعنی چی؟ انسان به حمل اولی یعنی مفهوم انسان. انسان به حمل شایع یعنی چی؟ مصداق انسان. پس اینجا این حمل اولی و حمل شایع وصف چی هستش؟ مفهوم مفرد. حتی اگر این در یک قضیه هم بخواهد قرار بگیره، اما این حمل اولی و حمل شایع وصف قضیه نیست، وصف چی هستش؟ مفرد و مفهومه. یعنی مفهومی که در ناحیه موضوع یا مفهومی که در ناحیه محمول قرار گرفته است، مقصودمون خود مفهوم به ما هو مفهومه، یا مقصودمون مفهوم به ما هو حاکن عن المصادیقه. وقتی که میگیم انسان به حمل اولی، انسان به حمل اولی جاش ذهنه یا خارجه؟
ذهن.
چون مفهوم جایگاهش ذهنه. انسان به حمل شایع جایگاهی ذهنه یا خارجه؟
خارجه.
چون مصادیق انسان جایگاهشون خارجه، مفهوم انسان جایگاهش چیه؟ ذهنه. به این اصطلاح میگن باب عنوان و معنون. اگر مقصود حمل اولی باشه و مفهوم باشه، میگن خود عنوان مورد نظر است. اگر از این مفهوم پل به مصادیق میخوایم بزنیم، میگن در اینجا معنون مورد نظر هست. تمام. برای جایی که حمل اولی و حمل شایع وصف قضیه هستش، جانم پایین دیگه نمیشه اینجوری. اینجوری من باید بنویسم پایین اینجوری. برای جایی که اینجا رو گفتی پاک نکنم دیگه. برای جایی که وصف قضیه است دقت کنید. ما به موضوع و محمول قضیه نگاه میکنیم. اگر موضوع و محمول قضیه اتحاد مفهومی داشتند به اون میگن حمل اولی. اگر موضوع و محمول قضیه صرفاً اتحاد اتحاد مفهومی داشتن، خب اتحاد مفهومی داشته باشن اتحاد مصداقی هم به تبع خواهند داشت، به این میگن حمل اولی. اگر موضوع و مفهوم موضوع محمول فقط اتحاد مصداقی دارند اما مفهوماً اتحاد ندارند، به این میگفتن حمله شایع. الان انسان حیوان ناطق است حمله اولیه یا شایع؟ نه عاجزه نمیدم، حالا بگو اولی. اگر گفتیم انسان عالم است حمله اولیه یا شایع؟ انسان رو با عالم نگاه میکنیم میبینیم که انسان با عالم یه مفهوم نیستن. دقت جایی گیر پیدا می شود که ما بخواهیم، اینو قبلا هم یادم گفته بودم خدمتتون، درسته؟ دوباره یادا نگفته بودم اینو قبلا خدمتتون. خب ببینید اینجا باید توجه داشته باشیم که برای باب حمل، حمل اولی و حمل شایع، فقط ملاکش اتحاد یا اختلاف مفهومیه. برای باب عنوان و معنون اتحاد اصلا معنا نداره. اینجا باید بگیم که مقصود خود مفهوم است یا مصداق. الان اگر گفتیم انسان عالم است حمل اولیه یا شایع؟
شایع.
این ته باید بنویسیم انسان عالم است به حمل شایع صناعی. دقت کنید موضوع امان در این قضیه به حمل اولی لحاظ شده یا به حمل شایع؟
موضوع به حمل شایع،
یعنی انسان به حمل شایع عالم است. انسان به حمل شایع اگه میخواید ببینید درسته یا نه، به حمل شایع رو حذف بکنید بجاش بذارید مصداق. مصداق انسان عالم است، مفهوم انسان عالم نیست. این باب عنوان و معنون، این باب چی هستش؟ حمله. اگر گفتم که انسان حیوان ناطق است، حمل ما حمل اولی یا حمل شایع؟
حمل
ما حمل اولیه. دقت کنید موضوع ما به حمل اولی لحاظ شده یا به حمل شایع؟ باید ببینیم قصد گوینده چیه. در اینجا هم انسان به حمل اولی، یعنی مفهوم انسان همون مفهوم حیوان ناطقه، پس موضوع به حمل اولیش درست در میاد. موضوع ما به حمل شایعش هم چیه؟ درست در میاد. که مصادیق انسان هم چی هستن؟
حیوان
ناطق هستن، یعنی جناب آقای بله؟ چرا؟ چون این جنس است، این فصل جنس و فصل با همدیگه مساوی هستند با موضوع، چون تعریف حد تامه اگر حد تام باشه. پس آن چیزی که بین اینها اتحاد وجود داره اتحاد مفهومیه، چون مفهوم انسان و مفهوم حیوان ناطق چی هستش؟ یکیه. دقت. اگر گفتم کلی است، حمل ما حمل اولیه شایع
اینجا میشه
حمل ما اینجا قضیهش حمل ما حمل چی هستش؟ اولیه چون موضوع محمول چی دارن؟ یکی هست. خب حالا دقت کنیش مفهوم کلی کلیه یا مصادیق کلی کلیه؟
مفهوم کلی در خارج متشخصن
دیگه. دوتاش میتونه باشه، دوتاش میتونه باشه. یعنی وقتی که میگید کلی کلی است به حمل اولی، یعنی خود مفهوم کلی که با لفظ کاف و لام و یا داریم اشاره میکنیم خودش کلی و قابل صدق بر کثیرینه. اگر گفتید کلیه به حمل شایع، کلی به حمل شایع یعنی چی؟ مصادیق کلی. مصادیق کلی یعنی چی؟ یعنی مفهوم کلی انسان، مفهوم کلی گاو، مفهوم کلی اسب، مفهوم کلی درخت، اونا هم چی هستش؟ کلی هست. پس اینم باید دقت کنیم. اونی که از یه ذره سخت تره سب کن الان بگم دیگه. اگر گفتیم الجزئی و کلیون، حمل ما چیه؟ پس این همینی که اشتباه میکنه دیگه، جزئی مفهوم کلی مفهوم دیگه است. پس در ناحیه هم حمل ما چی هستش؟ اولی. بیایم سراغ موضوع. مفهوم جزئی کلیه یا مصادیق جزئی کلیه؟ فقط مفهوم. یعنی جزئی به حمل اولی کلی است. یعنی خود مفهوم جزئی یک مفهومی است که قابل صدق بر کثیرینه. یعنی میگیم علی جزئی است، درست، حسین جزئی است، کعبه جزئی است، ایران جزئی است. مفهوم با مصادیقه کار نداریم، میخوایم بگیم خود مفهوم جزئی یک مفهوم چی هستش؟ کلیه که قابل صدق بر کثیرینه. اما اگر گفتیم الجزئی و جزئیون، حمل ما حمل چیه اینجا؟ ببخشید اینو اشتباه نوشتم، چرا اینجا حواستون نیست؟ اینجا جزئی مفهومه، کلی مفهومه، حمل حمل چی هستش؟ شایع. اینجا جزئی جزئی است، حمل ما حمل چی هستش؟ اولی. آیا مفهوم جزئی جزئیه؟
نه.
پس اینجا جزئی به حمل شایع جزئی است. دقت کنید، علامه بدای و نهایه این الجزئی و جزئیون و الجزئی و لیس به جزئیون بل کلیون رو جوابی که علامه میخوان بیان بکنن در بدایه و نهایه، دوتاش گفتن اختلاف در حمل وجود داره. اما تو یکیش الان یادم نیست تو کجا، تو بدایه یا نهایه یکیش رو باب حملش رو بیان میکنن، تو یکی دیگه باب عنوان و معنونش رو بیان مینماین. ذیل اینجا تو بدایه و نهایه اگر نگاه بکنید علامه مفصل اینجاها رو داشتن توضیح میدادن. یادم نیست دیگه. جانم؟ مفهوم جزئی و مفهوم کلی یکیه؟ پس شایع هم. ملاک اتا شما چیکار دارید؟ با مصداق مگه ما کار داریم؟ ما داریم اینجا میگیم که آقا اون جزئی که در موضوع قرار گرفته مصداق مفهوم کلیه دیگه، ولی که حمل اصلا نمیشد انجام بدیم. اون جزئی به حمل اولی مفهوم جزئی قابل صدق بر کثیرین هست یا نه؟ پس کلیه دیگه. پس مفهوم جزئی مصداق مفهوم کلیه. پس اینجا الجزئی و کلیون باب حملمون حمل شایعه، اما موضوعمون به حمل چی لحاظ شده است؟ اولی. الجزئی و جزئیون حمل ما، باب حمل ما حمل اولیه، اما باب عنوان و معنونمون به حمل شایع، یعنی مصادیق. علامتش اینه، جزئی حمل اولی و حمل شایع برای باب عنوان و معنون اگر باشه، به جای حمل اولی میتونیم بگیم مفهوم، به جای حمل شایع میتونیم بگیم چی؟ مصداق. یعنی اینجا اگر حمل اولی اینو حذفش بکنید بگید مفهوم الجزئی کلیون، درست؟ به جای حمل شایع باب عنوان و معنون باشه اینو حذفش بکنید بگید مصداق الجزئی جزئیون. واقعا هم مساق جزئی چی هستش؟ جزئیه. بله؟
اون شایع و اولیه
قضیه هم راهی داره تشخیصش. آره دیگه، این جزئیه، این کلیه. قشنگ این مفهومش اسمش جزئیه، این مفهوم اسمش کلیه. پس میشه شایع، این مفهوم جزئیه، اینم نزده جزئی، پس این دوتا یکیه، پس حملش میشه حمله اول. خب نه اتفاقا هم به همین واضحی همه جا.
الان انسان حیوان ناطقه.
خب اونجا تعریف خب اونجاها بله اونجا
یه
سوالی،
الان جزئی به حمله اولی یعنی جزئی به حمله اولی
حالا این نکته ای که شما کی سوال کرد؟ آره اینجا دقت بفرمایید، یه گام میشه بحث رو تدقیق کرد. این باب عنوان و معنون هم در باب موضوع میتونه مطرح بشه و هم در باب محمول. دیگه اونجوری بخوای حساب بکنی هم باید عنوان و معنون رو در موضوع پیاده بکنی، در محمول هم پیاده بکنی، بعدش دوباره آخر سر در باب حملش هم چیکار بکنی؟ پیاده بکنی. اونجا دیگه مثلا باید بگید جزئی به حمل اولی، یعنی مفهومش جزئی به حمل اولی است، به حمل اولی، به حمل اولی، واقعا به حمل اولی. مثلا باید بگید جزئی به حمل اولی، جزئی به حمل اولی است، به حمل اولی. اونجا دیگه خیلی گله گشادتر و دقیق تر میشه مطرحش کرد این رو. متوجه نشدم، بیا بنویس.
مفهوم جزئی جزئی نیست که، کلیه. خب دیگه
مفهوم جزئی مگه جزئیه؟
مفهوم مثلا جزئی شما گفتیم به حمله شایع و حمله چی نمیشه؟
نمیدونم، باید موارد مختلف رو اومد دید. باید دید جمله رو بنویس ببینیم چه جوریه.
رئیس جمهور ایران هم
مفهومش هم مصداقش مصداقش. پس رئیس جمهور ایران به حمله شایع هر 4 سال یک بار عوض می شود و حمله شایع. شوهر کردی من؟ جزئیه به حمله اولی، یعنی مفهوم جزئی. مفهوم جزئی جزئی است یا کلیه؟ مفهوم جزئی اصلا مفهوم جزئی، مگه اینکه بگی جزئی به حمله اولی، جزئی به حمله اولی است، به حمله اولی، یعنی مفهوم، آره همونی که نوشتیم دیگه، جزئی به حمله اولی، جزئی به حمله اولی است، به حمله
اولی،
یعنی مفهوم جزئی خودش چیه؟ مفهوم جزئیه. دست شما درد نکنه. بخون جناب آقای اینالو. قرار شد که ساعت ما بیشتر باشه، چجوری که دیر میشه؟ ها؟ از شنبه دیگه، از امروز پس تا همینجا بسه، بعدا ادامه خواهیم داد بحثو. صلوات خدا فرمایید.